أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. إن هذا لهو القصص الحق بما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم. فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين. سخنانی که بعضی از مفسران اهل سنت داشتن متدرجن به صاحب المنار رسیده است و بعد از المنار هم کسانی که پیرو به راه او هستند، نظیر محاسن و امثال اینها، اونها هم همین راه را ادامه دادند. اونها اولا این چنین پنداشتن که این روایات را شیعه نقل کرد نه اهل سنت. مصادر این روایات که درباره مباهله آمده است شیعه و غرض اونها هم ترویج تشیع است و غرضشون معلوم است. این حرف را در تفسیر البنار به صراحت ذکر. در حالی که از ابن طاووس رضوان الله علیه رسیده است که این جریان مباهله با 51 طریق نقل شد که در او مخالف و معالف حضور داشته، عده زیادی از اهل سنت حضور دارند و عده هم از شیعه ها. مقصود شیعه ها البته روشن است، مقصود شیعان است که به ثقلین عمل بکنن. روایات معتبر از رسول خدا صلی الله علیه و سلم در زمینه مباهله رسیده است، خب مقصودشون هم حق است، این دیگر کتمانی درش نیست. اما این روایت را شیعه جعل نکرد، چون در صحیح مسلم هم هست، صحیح بخاری هم هست. آیا اونها را شما شیعه می دانی؟ یا میگوید شیعه ها در کتاب اونها دست کردن برده کردن و این احادیث رو در کتاب اونها وضع کردن؟ چی میگید؟ اگر اونها رو شیعه بدانی پس دیگر تسنن رخت برمیبنده، و اگر بگویید در صحاح اونها شیعه روایاتی جعل کرد پس سندی برای شما در احکام چیزی نمیماند، برای اینکه این مهمترین صحیح شما که صحیح مسلم و صحیح بخاری است مدسوس شد. و اما این روایت را که از ابن عساکر نقل شد، خب دشمن اگر بخواهد چیزی را جعل کند به نام دوست جعل می کند. در همین روایتی که ابن عساکر نقل کرد، این روایت را از امام صادق سلام الله علیه که او از پدر بزرگوارش نقل کرده است که وقتی آیه مباهله نازل شد، رسول خدا صلی الله علیه و سلم معاذ الله ابوبکر با فرزندش، عمر با فرزندش، عثمان با فرزندش رو دعوت کرد. این روایت را از امام صادق جعل کردن. اگر این روایت را از دیگران نقل می کردن، خب آدم می توانست بگوید به این که احتمال هست، بعد می رویم تحقیق می کنیم. اما نقل این روایت از امام صادق سلام الله علیه قبل از فحص بیان الغی است، چون اون چه که به عنوان شعار اهل بیت علیهم السلام در احتجاجاتشون، در درسشون، در کتابهایشون، در مفاخرهایشون آمده، همین جریان اهل بیت علیهم السلام است. مسئله بعدی آن است که در تفسیر آلوسی آمده که این آیه دلالت بر نبوت رسول خدا صلی الله علیه و سلم دارد، این تردیدی در او نیست، و دلالت هم بر فضیلت اهل بیت علیهم السلام دارد، این هم در او تردید نیست. اما خواستن از این آیه خلافت علی ابن ابی طالب را استفاده کنند، این محل تردید است. آیه دلالت بر خلافت است علی ندارد. چرا اونها به چه سبب اونها یعنی شیعه ها استدلال کردن و چرا ادله اونها تمام نیست؟ اونها دلیلشون این است که منظور از این ابناءنا خصوص حسنینن، منظور از نسائنا خصوص فاطمه علیها السلام است، منظور از انفسنا هست امیر. و چون علی ابن ابی طالب به منزله نفس پیامبر است، پس او اولا بالخلافت است. اونگاه میگوید به این که اولا منظور از این انفسنا خود هست رسول است، علی ابن ابی طالب داخل در ابناءنا است. برای اینکه در عرف به داماد میگویند فرزند، چون داماد را پسر مینامند، منظور از این ابناءنا حسنین است و علی سلام الله علیه اجمعین. اگرچه اون چه اطلاق ابن بر فرزند بر پسر دختر حقیقت باشد، اطلاق ابن بر داماد مجاز است و منظور از این ابناءنا به نحو عموم المجاز خواهد بود که هم حقیقت را شان بشود هم مجاز را. و اگر اطلاق ابن بر پسر دختر مجاز است، نیازی به عموم المجاز نیست. وقتی گفتیم ابناءنا یعنی فرزندان مجازی ما، پس علی ابن ابی طالب سلام الله علیه داخل در ابناءنا است، برای اینکه داماد را میگن پسر. غافل از اینکه ما بخواهیم لفظ را بر مجاز هم بکنیم، این قرینه میخواهد. استعمال اعم از حقیقت و مجاز است، این یه قانون. اصل در استعمال حقیقت است، اینم یه قانون دیگر. این دو تا قانون رو تو اصول ملاحظه فرمودید، هر کدام جای خاص خود را دارد. اصل استعمال اعم از حقیقت و مجاز است، یعنی اگر لفظی در یک معنای استعمال بشود، صرف استعمال دلیل نیست که اون مستعمل و فیه معنای حقیقی لفظ است. استعمال اعم از حقیقت و مجاز است. این قانون مال بعد الاستعمال است. قانون دیگر این است که لفظی استعمال شده، ما مرادش را نمی دانیم، معنای حقیقی لفظ را می دانیم، معنای مجازی لفظ را می دانیم، نمی دانیم متکلم از این کلمه معنی حقیقی اراده کرد یا معنی مجازی. اینجا اصالت الحقیقه می گوید شما لفظ را بر معنی حقیقیش هم بکنید. اطلاق ابن درباره داماد خب مجاز است، ما که نمی توانیم لفظ رو بر معنی مجازی هم بکنیم، که مگر اینکه قرینه بخواهد، قرینه داشته باشیم. و اما درباره کلمه انفسنا، ایشون میگوید به اینکه منظور از این انفسنا است علی سلام الله علیه نیست، بلکه منظور خود پیامبر است. ندعو انفسنا یعنی خودمون را حاضر میکنیم. و این که گفته شد به این که شخص خود را دعوت نمی کند، این تعبیر درست نیست. برای این که ما در محاورات عرفی میگوییم دعتنی نفسی یا دعته نفسه، چون که در قرآن فرمود تبعت له نفسه، میگوییم با خودم مشورت کردم، خودم رو راضی کردم. یا در اون صحنه میگوید هر چه خواستم خودم را راضی کنم نشد. پس میشود انسان خودش رو دعوت بکند، خودش رو راضی بکند، با خودش مشورت بکند و ماننده. اینجا هم انفسنا یعنی ما خودمون را میخوانیم. این هم همون اشکال قبلی وارد است که گرچه می شود با قرینه انسان بگوید من خودم را راضی کردم، خودم را اتاب کردم، خودم را با خودم مشورت کردم، اما همه با قرینه است. ولی اگر بگوین به این که ما خودمون را می خوانیم، یعنی خودی را، یعنی اون که منزله خود ماست، تعبیر آلوسی در اینجا خیلی تند است. میگوید اون چه که تبرسی و امثال او از علمای شیعه گفتن که منظور از این انفس خود شخص نیست، این هزیان است، برای اینکه شخص خودش دعوت میکند. خب این جا جز تسلب در تعصب چیز دیگر نیست. مشابه همون در المنار اینا هم هست. اونا که یک مقداری از این تعصب نجات پیدا کردن، خب اونها مثل خود زمخشری و امثال اینها، اینا راه میانه ای را طی کردن. علیه حال معنای مجاز را یا در محور استعمال می دونن یا در محور تطبیق، که می گوین لفظ در معنای حقیقی استعمال شد، در مقام تطبیق بر فرد ادعایی هم می شود که فرد دو قسم است، فرد حقیقی و فرد ادعایی. نه معنا دو قسم باشد، معنای حقیقی و مجازی، بازم فرق نمی کند. در علیه حال در تطبیق قرینه نمی خواهیم، تطبیق اون معنای حقیقی بر فرد ادعایی قرینه نمی خواهیم، تطبیق قرینه نمی خواهد بالاخره، یا استعمال قرینه نمی خواهد بنابر اون قول اول، یا تطبیق قرینه نمی خواهد بنابر قول دوم. منظور از این انفسنا یعنی کسی که به منزله جان ما، زن خودی، و چون در کنار ابناءنا و نساءنا آمده است، منظور کسی است که به منزله جان خود شخص باشد، حتی بالاتر از پسر و بالاتر از دختر. مطلع بعدی آن است که شیعه به وسیله به کلمه انفسنا نخواست استدلال کند که این دلالت میکند بر خلافت است امیر سلام الله علیه. آلوسی میگوید اونها خواستن به این آیه استدلال کنند بر خلافت است امیر سلام الله علیه، و این دلیلشون قسم ناتمام است، برای اینکه اگر منظورتون این است که در حین اطلاق انفس علی ابن ابی طالب خلیفه بود، اون سال نهم هجری سال مباهله که حضرت خلیفه نبود، اگر منظور آن است که علی ابن ابی طالب بعدها خلیفه می شود، این مورد اتفاق است. در این که اون وقت خلیفه نبود حرفی نیست، در این که بعد هم خلیفه شد اونم حرفی نیست، منتها تفاوت در این است که خلیفه بلافصل است یا معلفصل، اون رو شما از جای دیگه اثبات کنید. این خلاصه نقد آلوسی. جوابش این است که این انفسنا دلالت بر خلافت ندارد که حضرت همون وقت خلیفه بود، تا شما اشکال کنید به این که اون وقت که حضرت خلیفه نبود، دلالت دارد بر این که حضرت امیر سلام الله علیه افضل الناس است و به منزله جان خود رسول خدا صلی الله علیه وسلم است. اگر امر دائر بشود بعد از ارتحال رسول خدا، اون که به منزله جان اوست جای او بشیند، یا اون که بیگانه است جای او را اشغال کند، خب یقیناً کسی که به منزله جان اوست باید جای او بشیند. شیعه این چنین میگوید، گذشته از ادله دیگر، نه اینکه از کلمه انفسنا بخواد استفاده کند که در حین نزول انفسنا از علی سلام الله علیه خلیفه بود. بله؟ انفسنا فقط خود حضرت هست، اطلاق انفس بر هست امیر بالفعل هست، یعنی او به منزله جان من است. مثل اینکه حدیث منزله انت منی و منزلت هارون من موسی، یا در اون جبه هایی که می فرمود من پرچم را باید به دست کسی بدم که مثل خود من است، یا سوره توبه را کسی باید ابلاغ کند که منزله خود من است. همه اینها دلالت بر افضلیت حضرت امیر سلام الله علیه دارد و این کلمه هم اطلاق شده است بر کسی که بالفعل متصف است و محذوری ندارد. قرض اینه که اون خلافت بالفعل نیست، چون بعد در ارتحال است. نمیخوان این کلمه را استعمال بکنند بر موردی که اون مورد بالفعل متصف نیست، بالقوه متصف هست. نظیر این که در مشتق گفتن اطلاقش در من قضا مجاز است، یه دی گفتن حقیقت است، یه دی گفتن مجاز، اما اطلاقش را در من یتلبس و بعدو همه گفتن مجاز است. این نظیر اونه. ولایت انما ولیکم الله دارد جعل میکند. نه، ولایت یعنی رهبری. بله، ولایت یعنی رهبری یا اون امر تکوینی. اون امر تکوینی که همیشه داشتن، او با نس آمده نه با غصب رفته. اونی که در خطبه شقشقی حضرت شکایت دارد که تقمصها ابن ابی کذا، این خلافت من رهبری است که در قدیر خم آمده و در سقیفه رفته. این قابل نسب و غصب است. اما اون مقام، مقام فضیلت است. اون مقام ولایت تکوینی و اون فضیلت قابل نسب و غصب نیست، نه در قدیر آمده و نه در سقیفه رفته. اون همیشه بود و هست، با اینها بود، قبلا هم بود. مطلع بعدی آن است که اصراری دارد المنار بر این که بگوید تعالوا ندعو ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم، یعنی ما جمع مؤمنین با شما جمع کافرین، ماها یک طرف شماها یک طرف. این را سیدن استاد رضوان الله تو بحث روایی مبسوطاً نقل کردن، با اینکه می دانید مرحوم علامه رضوان الله هم بیانشون هم بنانشون سراسپا عفت بود، هرگز تعبیر تندی نه در محضرشون بود و نه در مکتبشون. اما گاهی وقتی در قبار نوشته های تند آلوسی و المنار اینا قرار می گیرن، گاهی مجبور می شوند که بازتر سخن بگوین. اینجا از همون موارد هست، گرچه ایشون اسم نبردن ولی حرف المنار را مفصل نقل کردن. فهمودن به این که اینها را نباید اصولا تو کتاب های علمی نوشت. بالاخره عالم اگر هم بخواهد جهل بورزد، طرزی تجاهل می کند که دیگران نفهمند. انسان اینقدر در برابر این روایاتی که شیعه و سنی در باره اهل بیت علیهم السلام نقل کردن عناد بورزد، بعد بگوید که مصادر اینها شیعن و مقصودشون هم معلوم است، در حالی که شیعه و سنی متفقن. اون روز عرض شد که 60 تفسیر از تفاسیر سنی این حرف دارد دیگر. میفرمان به این که اینکه شما گفتید منظور آن است که مؤمنین در یک سمت و کافران در یک سمت، این یا منظور آن است که همه مؤمنین، یا منظور آن است که مؤمنین حجاز و یمن. اگر منظور آن است که همه مؤمنین، این اصلا قابل امتثال نیست که در یه جا جمع بشن. مؤمنینی که در حجاز بودن و از اون طرف مسیحایی که در روم بودن، در شام بودن، در یمن بودن، در سایر مناطق مسیحی نشین بودن. اگر منظور آن است که مسیحای یمن و و مؤمنین حجاز جمع بشن، اونم متعذر العمل است. آیه که این چنین دعوت نمی کند که. آیه نظیر مبارزه هایی که بین موسی و هارون علیهم السلام از یک طرف و سران سحر از طرف دیگر همین، حالا یه عده هم تماشاچی بودن. آیه از این طرف بین رسول خدا و اهل بیتش و از اون طرف همین چند نفری که به عنوان وفد و هیئت نمایندگی از مردم نجران آمدن، که منظور بین نماینده های مسیحیت با اسوه های ایمان همین، اینها با زن و فرزندشون، اونها با هر چه دارن. منظور نیست که شما برید زن و بچه تون رو بیارید تا اونها بگن زن و بچه همراهمون نیست. منظور آن است که شما در یک طرف، ما با همه اعضای خانوادگی یک طرف، که یا شما رو شکم بشید یا ما. اینه. وگرنه اونها ابنا همراهشون نبود، نسا همراهشون نبود. در این طرف یه نفر بود، در اون طرف یه نفر هم نبود. حالا که نبود نبود، منظور آن است که شما با همه این اعضایی که به عنوان نماینده آمدید، من هم با همه افراد اهل بیتم. در همون صحنه هم که حضرت عبایی بر دوش مبارک نهاد و سید شهدا سلام الله علیه را در آغوش گرفت، در بغل گرفت و دست حسن ابن علی علیه السلام را گرفت و حضرت زهرا علیها السلام پشت سر آمد و حضرت امیر پشت سر او، اینا که جمع شدن حضرت فرمود اللهم هؤلاء اهل بیتی. این لسان لسان حضرت است، یعنی اهل بیت من همینان. یا ما بالکل ریشه کن میشویم یا دشمن. منظور این نبود که ما مؤمنین را جمع بکنیم شما کافران را جمع بکنید. که بنابراین اون چه که در تفسیر المنار آمده، یه مقدار مال خود عبدو است، یه مقدار مال مقرر، اینا خالی از تحقیق است، چون که نوشته های آلوسی هم خالی از تحقیق است. بله، معلوم می شود به این که این یک شرطی، شرکت در مباهله، شرطی دارد که زنان پیامبر با اینکه فضیلت، بعضی ها فضیلت داشتن، واجد اون شرط نبودن که قبلا گذشت. چون حضرت مأمور شد به این که نساء را دعوت کند، بیش از یکی را نیاورد. یه وقت است که یک نفر کار را انجام می دهد، بعد آیه به صورت جمع ذکر می کند، اون برای آن است که دیگران هم فکرند، نمونه هاش هم ذکر شد. یه وقت دستور آن است که شما جمع را دعوت کن، این یه نفر را دعوت می کند که اصلا به هیچ کدام از این سه جمع عمل نشده است. این معلوم می شود که هیچ کدام فاقد واجد شرط نبودند مگر هم چند نفر. نه، اللهم هاولای اهل بیتی، یعنی دیگران این اهل بیتی من نیستم. اون اهل بیتی که بتواند شرکت در مباهله را تحصیل بکند، اینا اون غیر از اینا کسی نیست، چون شرطی دارد که دیگران واجد اون شرط نیستن. ثم نبتهل فنجعل لعنت الله علی الکاذبین. در تفسیر آلوسی آمده است که اونهایی که گفتن مباهله همچنان ادامه دارد، به جریان ابن عباس استدلال کردند که ابن عباس با بعضی ها در کنار کعبه آماده شد برای مباهله کردن. این معلوم می شود به عنوان یک معجزه خالده ظهور دارد. البته این از سخنان سیدن استاد و دیگران هم که بهش استفاده می شود. مطلبی که در جریان ثقلین در این روزها از صاحب جواهر نامی شد، اون را از کتاب شریف جواهر بخوانیم. مرحوم صاحب جواهر وفاقا صاحب کشف الغطاب، مرحوم اشرف رضوان الله علیه، فرمایشی را در کتاب شریف جواهر دارد که اون را در جلد 21 جواهر صفحه 344 و صفحه 345 آورده. عنوان بحث همان است که مرحوم محقق در شرایط دارد که اگر کسی نسبت به ساحت قدس امام معصوم سلام الله علیه اهانت کرد محدور الدم است و من سب الامام العادل وجب قتله، کسی که امام معصوم علیه السلام را سب کرد محدور الدم است. مرحوم صاحب جواهر بعد اینکه این ادله را نقل میکنند اونگاه به اینجا میرسند: بل لا ریب فی اندراج صاب من المسلمین فی الناس الذی ورد فیه انه حلال الدم والمال، اگر کسی سب کرد جز نواسب می شود که در باره ناسبی ها آمده است که حلال الدم والمال. بل ینبغی القطع او به کفر صاب مع فرض استحلاله، اگر کسی این سب را تحلیل کرد حلال شمرد این دیگر مسلمان نیست، جزء ناسبی هم نیست، جزء کافران. از هوه من منکر ضروره حین ازن بر ظاهر کفره و علم یکن مستحلن، اگر کسی امام معصوم سلام الله علیه را سب کرد کافر است ولو این کار را حلال نداند، به اعتبار کونهی فعل ما یقتضی الکفر، کارش کار کافر است. که حد که حرمت الکعبت و القرآن، حالا اگر کسی حرمت کعبه را حد کرد یا حرمت قرآن را حد کرد ولو این حد که حرمت را حلال نداند محکوم به کفر است. اونگاه این جمله را فرمود: بلل امامو اعظمو منهما، امام معصوم علیه السلام اعظم از کعبه است و اعظم از قرآن است. گرچه در حدیث معروف ثقل اکبر و اصغر، یعنی بدن قرآن فدا، بدن امام فدای قرآن می شود و در این راه شهید می شود، اما کسی که امام را حذف می کند امامت را دارد حذف می کند، شخصیت حقوقی و اون سمت اسمت او را دارد اهانت می کند، اون شخصیتش از ظاهر قرآن بالاتر است. بل الامام اعظم من هما ولعله ظاهر المنتها و غیره. حالا منتهای مرحوم علامه را مراجعه فرمایید در همین بحث که آیا ایشون هم همین را دارد یا نه. لتعلیل القتل به انه کافر مرتد. اما در کتاب شریف کشف الغطا صفحه 298 از این چاپی که پیش ماست، اونجا هم مشابه این سخن هست، منتها اونجا این ظاهرن این چین آمده که قرآن افضل از امام نیست. حالا یا مساویان یا به تعبیر مرحوم صاحب جواهر امام اعلم، امام اعظم است، برای اینکه قرآن گرچه ثقل اکبر است در نشأه ظاهر، اما ممکن نیست که در قرآن حقیقتی باشد که امام معصوم فاقد اون حقیقت باشد. و لف ترقا، چه این که از این بل الامام و اعظم و منهما هم نباید استفاده کرد که در امام یه حقیقتی یافت می شود که قرآن فاقد اوست. و لف ترقا، هیچ کدام در اون سیر معنوی از دیگری جلوتر نیستن، اعلم و افضل نیستن. اگر حقیقتی در قرآن باشد که امام معصوم نداند معاذ لازمش آن است که قرآن در یه مرتبه هست و امام در اون مرتبه نیست، این افتراق است. در هنگام رسیدن به حوض کوثر قرآن قبلا میرسد و بعدها امام میرسد، او بالعکس. و ظاهر حدیث شریف آن است که هیچ کدام از دیگری نه متأخرن نه سبقت میگیرن. پس ثقل اکبر گفتن اونها به لحاظ نشئه دنیاست. و در مرحوم صاحب جواهر در کتاب شریف جواهر جلد 13 صفحه 72 تا 76 بعضی از فضائل امام معصوم علیه السلام را ذکر کرده است چی میتواند جبران اون طغیان قلمی باشد که در جلد اول جواهر در باب کر، بحث کر که امام معاذ الله عالم و موضوعات نیست، اونجا از قلمشون در رفت. در بحث سهو، در سجده سهو و احکام سهو، اونجا هم که همون جلد 13 هم هست، مباحث مبسوطی دارن که امام سلام الله علیه منزه از این نقص هاست. نه، چون ائمه علیهم السلام باید فدای قرآن بشن در نشأه ظاهر، وگرنه در معنویت در درجات علمی این چیزیست که یه حقیقتی در قرآن باشد و امام نداند، او بالعکس این طور نیست. خب الله لازم نیست اونا استدلال کنن. چرا؟ از اون حدیث ثقلن که به خوبیش استفاده کرد، از اینکه اینها افتراقی با هم ندارن، اطلاق این همه درجات را میگیرد و اگر چونچه درجی از درجات را قرآن واجد باشد و اهل بیت فاقد یا بالعکس، این همون افتراق احدهما عن الآخر است و این افتراق چون مربوط به آن است که فرمود به این که اینا از هم جدا نمیشوند حتی اگر دا علی الحوز، معلوم میشود تنها در نشأه طبیعت نیست، اینا در دنیا و برزخ و قیامت تاز و کوثر با همند.
بله.
چرا؟ فرمود این اطلاق این امتداد که اینا جدا نمیشوند تا حوض کوثر. چرا؟ کاملا در صدد بیان این است نسبت به همه کسانی که بخوان استفاده کنند، چه نسبت به فقیهانی که با ظواهر قرآن روایات کار دارند، چه نسبت به حکیمان، چه نسبت به عارفان. هر کسی بخواهد مطلبی را از قرآن بگیرد که اهل بیت امضا نکرده است، این افتراق است. بسیار خوب. حتی یردا علی الحوز، یه وقت است که حتی تقوم الساعة، این معلوم میشه ظرف تکلیف رو میگه. نظیر این که حجت از زمین جدا نمیشود حتی تقوم الساعة، این راجب رهبری است و حکم ظاهری است و امثال ذلک. اما وقتی مسئله از دنیا گذشت به برزخ رسید، از برزخ گذشت به ساحره قیامت رسید، از ساحره قیامت گذشت می رود به سراغ حوض کوثر که اون هم جزء عالی ترین درجات قیامت هست، این معلوم می شود که همه مسیر را طی می کنند. اونگاه در روایاتی که دارد قرآن از صف انبیا و صدیقین و شهدا و صالحین می گذرد، یعنی غیر از عترت طاهره، چون اینها هم از انبیای سلف اولا هستند. معلوم می شود که پیامبر از اینها افضل است. خود پیامبر خود را می گوید من عبارت از قرآن به علاوه اطرتم، ما ترک من این دو چیزه، این دو چیز را من ترک کردم در بین شما، میراث منه و این میراث هم در حوض کوثر به من میرسد. خود رسول اکرم صلی الله علیه وسلم مادامی که زنده بود این خودش ثقلین بود، یعنی هم قرآن بود هم اطرت، چون اطرت مخصوص اهل بیت یعنی از هست امیر به بعد نیست. این دوتا کنار هم که جمع بشه میشه پیامبر. و حضرت که رحلت کرد ما ترکش در بین امت مرحومه همین دو امانت هم و این دو امانت هم به اون صاحب اصلیش در عند کوثر برمیگردن. کوثر هم که تو بهشت است، اینا بهشت هم بعد از جریان قیامت است. کوثر که تو ساحره قیامت نیست، کوثر نظیر پل صراط نیست، نظیر حساب نیست، نظیر میزان نیست، اینا تو دستگاه قیامته. کوثر تو بهشته، تو هدفه. تو قیامت خیلی چیزها هست، انتاق جواره هست، هدایر کتب هست، مسئله صراط هست، مسئله میزان هست، مسئله شفاعت هست و و و مواقف فراوانی تو قیامت دارد. کل این مواقف که طی شد وقتی وارد بهشت شدن، اونگاه سراغ کوثر میروند. کوثر که تو قیامت نیست. قیامت که حالا 50,000 سال طول میکشد برای یه عده کلم هلبستر و هو اقرب است، صحنه هایی دارد، حساب هایی دارد. همه حضرت نفرمود این دست صراط به من میرسن، اندل میزان به من میرسن، اندل حساب به من میرسن، اند تطایر الکتب به من میرسن، اند انتاق الجواره به من میرسن. اینا مواقف قیامت هستی که پس از دیگری. این مواقف که پشت سر گذاشته شد، یه عده به طرف جهنم رفتن، یه عده به طرف بهشت، قرآن و اعترت زمامداران بهشت میرن به سراغ کوثر، بعد تشنه ها رو اونجا جمع میکنن تا اونجا با همن. معلوم میشود این دست صراط کاری از قرآن ساخته نیست که امامان نتونن انجام بدن، این دل حساب کاری از امامان ساخته نیست که قرآن نتواند انجام بدن. اینا همه با همه. این نمیخواهد فقط کار فقه را راه اندازی کند، که میخواهد کار فلسفه را، کار عرفان را، راه دل را، راه عقل را، همه علوم اسلامی را میخواهد راه اندازی کند. کسی اهل سیر و سلوک است، کسی اهل باطن است، کسی اهل کشف و شهود است، کسی مثل حارثه ابن مالک است، کسی بالاتر از اوست، کسی پایین تر از اوست، همه اینها را میخواد راه اندازی کند که لحظه اگر از اینها جدا شدید از احد ما، جدایی از احد ما همان و سقوط همان، وگرنه تشنه برای همیشه میمانی. یه گروه هم که سیر میشوند، وگرنه یه عده همیشه تشنه. اینه تازه کوثر با منن. یعنی هر کاری که در این مواقف از یکی ساخته است، دیگری هم عهده‌دار اون کار هست. در ذیل اینی که در نوع این روایات می‌بینید، اهل بیت این آیه مباهله را یا اون حدیث ثقلین را خیلی محور استدلالشون قرار میدن، رو همین جهت است. هر وقت میخوان پرده از روی واقعیت ها بردارن، به همین حدیث ثقلین تمسک میکنن. گاهی الفاظ را به یک سبک معنا میکنن که اصلا با هیچ لغتی جور در نمیاد. امام کاظم سلام الله علیه فرمود امیر المؤمن را امیر المؤمنین میگن، که لانه یمیر المؤمنین علما. خب شما به هر لغتی مراجعه کنید طبق این اشتقاقهای معروف، امیر را از امره میگیرد، نه امیر را از میره. مار یمیرو که نیست، امره یعمروست. حضرت فرمود انما سمی علیون علیه السلام امیر المؤمنین لانه یمیر المؤمنین علما. این مار یمیرو یعنی تعام داد، تعام میدهد. همونطور که در سوره یوسف آمده که نمیرو اهلنا، نمیرو یعنی ما میریم به مصر، پیش عزیز مصر، پیش یوسف مصر سلام الله علیه، برای اهلمون میره بیاوری. میره یعنی طعام. فما چون علی ابن ابی طالب به مؤمنین میره میدهد، یعنی طعام میدهد، از این جهت شد امیر مؤمنین. این را که غیر از اهل بیت حق ندارن اینجور معنا کنن، که از هیچ کسی هم خرید قبول، متلقا به قبول نیست. اینا هستن که سخنگوی وحیان و از خود قرآن میتوانن با اشتقاقات و گوناگون مطالب استنباط کنن و ما ارائه بدن. تتمش برای فردا انشاءالله. والحمدلله رب العالمین.